خب تلفن ندادین، تلفن شما شو اس ام اس کنین برام
چیزو
که بفرستم همون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. دوستان یک چند دقیقه مصدق میشم قبل از شروع برنامه به جهت چند تا توضیح. در خصوص، چون با توجه به اینکه امروز آخرین روز برگزاری مدرسه تابستانی است و تا ساعت 18:30 در خدمتون هستیم، نکته‌ای که خدمتتون می‌خواستم عرض کنم بحث صدور گواهی‌های پایان دوره هستش که بعضن هم سوال می‌پرسن. دوستانی که عکس رو در سامانه بارگذاری کردن، آیا اصلا پور یک لحظه توجه فرمایید. دوستانی که عکس‌هاشون رو در سامانه بارگذاری کردن که خب نیازی به ارسال عکس مجدد وجود نداره. ما از هم سامانه گواهی‌های پایان دوره‌شون رو براشون صادر می‌کنیم و از شنبه میتونن مراجعه کنن به دفتر تبلیغات اسلامی جهت دریافت گواهی‌های پایان دوره. دوستانی که عکس ارسال نکردن و یا به دلایلی حالا کارت در واقع دستی براشون صادر شده، زحمت بکشن به کانال معالم، ادمین کانال معالم ارسال کنن تا از اون طریق ما گواهی‌ها رو براشون صادر کنیم. فقط اسم شریفشون هم پایین عکس ها، یعنی بعد از اینکه عکس رو ارسال کردن ارسال کنن که مشخص بشه عکس مال کدوم بزرگواره. برای دوستان شهرستانی که خب طبعا حضور دارن در جمع ما، ما با توجه این که خب کار صدور گواهی زمان بره و این امکان وجود نداره که امروز خدمتشون تقدیم کنیم، بزرگواری بفرمایید به بنده مراجعه کنن، آدرس و یک شماره همراه از خودشون به بنده بدن تا از طریق پست به دستشون برسونیم. همچنین فرم نظرسنجی آماده شده که انشالله در تایم انتراکت برنامه خدمتتون تقدیم میکنیم. سعی بفرمایید، چون با توجه که اهمیت ویژه‌ای داره این فرم نظرسنجی در برنامه‌های آتی، این فرم نظرسنجی رو کامل تکمیل کنین. مواردی رو هم که به عنوان توضیحات مد نظرتون هست مرقوم کنین که از نکات در واقع دوستان استفاده کنیم. مواردی که مخصوصا به عنوان بسیار خوب دوستان مرقوم میکنن و یا بسیار ضعیف، حتما توضیحش رو بدن که علتش چیه و نقطه ضعف کجاست و یا نقطه قوت کجا بوده. مطلب دیگه نیست، در خدمت قاری محترم هستیم. صلواتی خواست کنیم.
لپتاپ و اینا رو باید وصل کنیم به اینجا.
مشکل نداره.
نه هر آیه میهن سری سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت سلامتی و تعجیل در خرج امام زمان اجماعا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا Oh. الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين با عرض سلام به خیر مقدم خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر مظاهری سیف و عزیزان سروران حاضر در جلسه سومین روز از مدرسه تابستانی کلام امامی را آغاز می‌کنیم با استعانت از الطاف الهی و توجهات حضرت رضا ولی نعمتمون صلوات الله و سلامه علیه. همونطور که در برنامه ملاحظه کردین محور مباحث امروز جریان شناسی و نقد عرفان‌های انحرافی و نوظهور هست. سه سخنرانی داریم و یک میزگرد. متاسفانه به خاطر مشکلی که برای دکتر فعالی پیش اومد و ایشون از کرمان نتونستن باز خدمتشون باشیم، تقاضا کردیم از جناب آقای دکتر مظاهری سیف که قبول زحمت بفرمایند و بحث ایشون رو هم ارائه کنن. دو بحث در خدمت آقای دکتر مظاهری هستیم. صبح یعنی بعد از عرائض بنده بحث نقد معنویتگرایی سکولار رو داریم. بعد از یک فاصله‌ای که میگیریم خدمت جناب آقای دکتر موحدیان عطار خواهیم بود انشالله با عنوان نقد آموزه تناسخ. همونطور که میدونیم یکی از مهمترین وجوه مشترک عرفان‌های نوظهور و انحرافی اعتقاد به تناسخ هست. هر دو بزرگوار در حوزه‌ای که امروز بحث دارن کتاب تألیف کردن و منتشر شده، هم جناب آقای مظاهری که خودشون حتما توضیح خواهند داد و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه وابسته به دفتر تبلیغات اون رو منتشر کرده، هم جناب آقای دکتر موحدیان عطار در مورد تناسخ کتابی تألیف کردن که دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر کرده. در نوبت بعد از ظهر ابتدا باز خدمت جناب آقای دکتر مظاهری خواهیم بود با عنوان آخرین وضعیت عرفان‌های نوظهور در کشور، و در ساعت دوم میزگردی خواهیم داشت با حضور اساتید و برخی از اساتید دیگه‌ای که انشالله به ملحق خواهند شد با عنوان راهکارهای مقابله با جریان‌های انحرافی. تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر مظاهری که صحبت خودشون رو شروع بفرماین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت فضلای محترم استان خراسان رضوی، درست میگم؟ بله. و میهمانان آقا علی ابن موسی رضا هستیم. انشالله این ساعتی که امروز در خدمتتونیم مباحث قابل استفاده‌ای عرض کنیم و از نظرات و دیدگاه‌های شما هم بهره‌مند بشیم. موضوع معنویت سکولار یه موضوع پیچیده و پرتناقضه. این تناقض از عنوان بحث شروع میشه که بالاخره معنویت سکولاریسم اینا زیاد با هم سازگار نیستن. اساس سکولاریسم بر جدایی دین و معنویت از حوزه زندگی بشر، حوزه سیاست و فرهنگ شکل گرفت. حالا چطور ما اومدیم داریم میگیم معنویت سکولار؟ همینطوره، یعنی با همه این تناقض‌ها باید کنار بیایم و تناقض‌های بیشتر از این رو باید آمادگی داشته باشیم که در این بحث بشنویم و خلاصه یه جوری تحملش بکنیم. همینا نقاطیه که سرنخ نقدهای اساسی رو میتونه به دست ما بده. ولی واقعیتش اینه تمدنی که تا چند دهه پیش فریاد سکولاریسمش بلند بود و این آرمان و این مبنا رو با جدیت مطرح میکرد، الان دچار یه تعارضی شده، با خودش هم درگیر شده. جامعه شناسانی که خب معمولا بحث سکولاریسم اونجا مطرح میشه وارد این بحث میشن، دو گروه شدن الان. عده‌ای میگن سکولاریسم مرده است، عده‌ایشون میگن نه خیر، دگردیسی پیدا کرده، بلکه توسعه پیدا کرده. دعوا هم همش سر همین جریان‌هایی که به اصطلاح خود اونها جنبش‌های دینی نوظهور هستن، نیو ریلیجیس موومنت، جنبش‌های نوپدید دینی که آمار هزاران موردش رو در غرب دارن ارائه میدن. و حالا ما در کشور خودمون معمولا اینها رو با عنوان عرفان‌های کاذب، معنویت‌های نوظهور، عرفان‌های نوظهور، شبه جنبش‌های معنوی و تعابیری از این دست می‌شناسیم. عده‌ای از جامعه شناسان معتقدن که موج دینگرایی و این پیدایش جنبش‌های دینی و معنوی جدید در واقع اعلام مرگ سکولاریسمه و شواهد و استنادشون هم به همین جریان هاست. بعضیشون میان میگن نه، که اتفاقا به نظرم نگاه عمیق‌تری دارن، میگن نه شما محتوا رو نگاه کن، این دیگه اون دین نیست که ما میخواستیم کنار بگذاریم و با فرایند سکولار کردن جامعه اونو حذفش بکنیم، این یه چیز دیگه است، یه کارکردهای دیگه ای داره، یا آموزه های دیگه ای داره، مبانی دیگری داره و این در واقع بست سکولاریزمه. سکولاریزم اومده خودش رو تثبیت کرده و بعد دیده که انسان یه نیاز پاسخ داده نشده ای داره هنوز و اونم نیاز به معنویته. گفته من بر اساس چهارچوبه های خودم به این نیاز میخوام پاسخ بدم. اومده معنویت هماهنگ با مبانی و ارزش های خودش رو تولید کرده. این مرگ سکولاریسم نیست، بلکه تولد نوزادهای جدیدی از این سکولاریسمه که داره خانواده خودش رو کامل میکنه، پازل تمدن سازی خودش رو کامل میکنه. به هر حال باز مخالفین استدلال هایی دارن، بحث های دیگه ای دارن که این کشمکش ها حالا یه مقدارش هم فراتر از بحث امروز ما و زمانی که داریم میره، ولی قبول کردن که اینها تناقض هست. من یه مثال دیگه بزنم وارد بحث بشیم. برایان ویلسون، ایشون جامعه شناسی دین رو تو روزگار ما خیلی بهش بال و پر داده و بعضی ها من دیدم تعبیر پدر جامعه شناسی دین معاصر رو اینجور تعبیر به ایشون نسبت میدن. در یک کتابی که اتفاقا در همین مشهد هم ترجمه شده و منتشر شده، انتشارات مرندیس چاپ کرده، کتاب به نام جنبش های نوپدید دینی، و اونجا توی مقدمش، چون مجموعه مقالاتی است که ویلسون جمع کرده، تو مقدمش یه 20 صفحه ایشون مقدمه مفصل تحلیلی نوشته به این مجموعه، میگه که اینها معنویت های مادی هستن. بعد خودش قلت و انقلت میکنه، میگه خب ممکنه من بگید یعنی چی معنویت مادی نداریم که؟ میگه چرا دیگه داریم، این دقیقاً اینان، معنویت هایی که شاخصه های سنجش معنویت رو مادی قرار دادن، پول بیشتر، رفاه بیشتر، ثروت، سلامتی، نمیدونم از این جور مفاهیمی که خب اینا رو ما تا دیروز مادی ارزیابی میکردیم، ولی الان شده شاخص سنجش معنویت. تو این فضا ما الان حالا داریم در مورد معنویت سکولار صحبت میکنیم و یه مقدار با بررسی مبانی و آموزه‌هاش امیدواریم که کم فضا شفاف‌تر بشه. داستان از اینجا شروع میشه که بحران‌های گوناگونی تمدن بشری رو فرا گرفته. این بحران‌ها هم اگر می‌خواست ادامه پیدا بکنه و هیچ کاری در مقابلش انجام ندند اتاق‌های فکر، مراکز مطالعاتی و پژوهشی غرب، باعث نارضایتی مردم میشد. مردم هم وقتی که ناراضی بشن، رنجشون، فشارهاشون زیاد بشه، یواش یواش به یه نقطه‌ای میرسن که دیگه چاره جز ایجاد تغییر ندارن، دست به انقلاب و تحولات بزرگ میزنن. خب این فرایند و اینا کاملا بهش توجه داشتن و غافل نبودن. نتیجهش هم این میشد که تمدن غرب زوال پیدا بکنه. لذا در مقابل این موضوع نشستن، فکر کردن، گفتن خب ما که تا حالا معنویت رو کنار میگذاشتیم، با توجه به اینکه نیاز به معنویت یک نیاز اصیل و حقیقیه، الان یه نقطه ضعفی داریم. چطور میتونیم این نقطه ضعف رو تبدیل به نقطه قوت بکنیم؟ و نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، مراکزی که الان اسم تعدادی از اونا رو میاریم، بررسی میکنیم کیا تو چه فرایندی، چه پروژه هایی و به کجا رسیدن. اومدن گفتن که بیایم این تهدید رو تبدیل به یه فرصت بکنیم، اگر بتوانیم معنویتی هماهنگ با ارزش‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری ارائه بدیم، اون وقت نه تنها معنویت برای ما تهدیدی نیست، معنویت گرایی مردم برای ما تهدیدی نیست، بلکه به نفع ما هم خواهد بود. نظام لیبرال سرمایه‌داری برای توجیه مشروعیت خودش اتفاقا حالا معنویت هم میاد به کمک، یه معنویت هماهنگ که داره اقتدار ما رو توجیه میکنه، نظام سرمایه‌داری حق مقدسه، باید باشه. ما تا حالا داشتیم از همه چیز تقدس زدایی میکردیم که نیروی رقیب ما تضعیف بشه. خب حالا میاییم این تاج تقدس رو به سر خودمون میذاریم، بیاییم این کار رو بکنیم. نشستن فکر کردن، کار کردن، دارن میان جلو دیگه. حالا موفق بودن یا نبودن دیگه باید ارزیابی بشه. لذا فعالیت‌های صورت گرفت. در حال حاضر ده‌ها سازمان دینی و معنوی در دنیا فعال هستند. بسیاری از اینها در دل ایالات متحده آمریکاست. کاخ سفید الان مرکز خدمات بین ادیان داره. دفتر همکاری‌های دینی و مشارکت‌های مردمی داره. این بخش‌های دینی نه فقط به عنوان یک ستاد، یه دفتر، یه حاشیه‌ای در بدنه دولت امریکا، بلکه به عنوان یک مبنا داره توسعه پیدا میکنه. تمام ایالت‌های امریکا الان یه همچین دفتری توشون هست. در تمام وزارتخونه‌های امریکا چنین بخشی هست و بخشی از پیوست فرهنگی دینی معنوی دارن. یعنی باید هزینه کنن در راستای مأموریت‌های خودشون رابطه‌شو با معنویت بفهمن. بانک جهانی سال 2015 چهار تا نشست هماندیشی با رهبران ادیان برگزار کرد برای اینکه همفکری کنن برای تامین اهداف بانک جهانی. یعنی به طور جدی الان اونا اومدن به سمت دین و معنویت و دارن تو چارچوب خودشون معنویت و دین رو باز تعریف، باز تولید میکنن و بعدم به کار میگیرن. اینطور نیست که فقط بشینن حرف بزنن، تحقیق انجام بدن، کتاب چاپ کنن یا بذارن توی آرشیو حالا مثلا دانشگاهاشون و مراکز علمیشون. عملیاتی اومدن تو صحنه و دارن همینطوری میرن جلو. تونی بلر الان شده رهبر معنوی جهان. بنیادی رو تأسیس کرده، Faith Foundation تونی بلر، بنیاد ایمان تونی بلر، و حالا آرمان‌هایی داره، اهدافی داره، اگه برسیم من عرض خواهم کرد. یه مؤسسه‌ای به نام اسپن هست که امثال مادرین آربرای تو خاویر سولانا و هیلاری کلینتون و اینا همه جزو اون شورای اصلی این داستانن و اینا یه بخشی از فعالیتاشون به حوزه دین، گفتگوی بین ادیان، همکاری‌های دینی، رشد معنوی مربوط میشه. اتفاقا فعالیت بسیار گسترده ای رو هم در کشورهایی که بیداری اسلامی اونجا اتفاق افتاد انجام دادن. بعضی از شواهد نشون میده که انگار نتیجه گرفتن، یعنی به جای اینکه بیدار اسلامی اتفاق بیفته، یه جور حرکت به سوی دموکراسی های غربی شد. یه همچین چیزی حالا دوستانی که ارتباط دارن برن ببینن تو مصر الان داره چی میگذره، لیبی، جاهای دیگه. مجموعه به نام باشگاه بوداپست که خیلی مرکز مهمیه، انجمن تفکر نوین جهانی، باز سازمانیه که شاید نرسیم زیاد در موردش صحبت بکنیم، شبه جنبشی به نام رهبران تکاملی که حالا راز این نامگذاری رو در طول بحث مشخص خواهیم کرد، و خیلی نقش جدی در این فعالیت‌های معنویت‌گرایی در سطح جهان داره این شبه جنبش رهبران تکاملی و بسیاری سازمان‌های دیگر که صرف نظر می‌کنه. یه فرمایشی دارن حضرت آقا، ایشون می‌فرمایند از عرفان‌های مادی پوچ بی‌محتوا گرفته تا ادیان منسوخ تا سازمان‌هایی که اسمش دین است باطنش سازمان سیاسی است مشغول تلاشند و اهدافی رو دارن که حالا دیگه اون اهداف رو ذکر میکنن ایشون. ولی این تعبیر ادیان منسوخ هم تعبیر جالبیه، یعنی الان اینا به خاطر اینکه اون معنویت مورد نظر خودشون رو جا بندازن، یکی از کارهایی که و اون معنویت ادیان اصیل رو از دور خارج بکنن، یکی از کارهایی که کردن اینه، رفتن سراغ ادیان منسوخ، بت پرستی، اون سنت‌های معنوی که از بین رفته دیگه نیست، همه رو احیا کردن، برگردوندن، به خاطر اینکه نشون بدن همچی فکر نکنید فقط دین اسلام و مسیحیته، خیلی دین همه چیز میتونه باشه، حالا اینی هم که ما داریم میگیم هست، این معنویت هم هست و حالا برنامه ها اهداف دیگری که دارن. ما مباحثی که تقدیم شما میکنیم یه مبانی فکری اینها رو خواهیم گفت، چند تا از شخصیت‌ها و سازمان‌های مؤثر و جدی اونها رو بررسی مختصری می‌کنیم. اگر برسیم استراتژی‌هایی که اونا دارن دنبال می‌کنن برای توسعه این معنویت سکولار در سطح جهان رو بررسی می‌کنیم و راهبردها و راهکارهای مقابله و رویارویی با اینها که احتمالاً به بحث بعد از ظهر موکول میشه. اما 6-7 اصل بنیادین در این معنویت سکولار وجود داره که در قالب هزاران جنبش اجتماعی و جریان مدعی دین و معنویت داره عرضه میشه. این اون بخش مشترک ایناست. شما شاید اسمی از این عرفانهای نوظهور و کاذب و اینا شنیده باشید، تعدادشون هم خیلی زیاده، بعضیشون دیگه خیلی معروف شدن، اگر دوره هایی گذرمده باشید امثال اوشو و کریشنامورتی و پاولو کویلیو و کاستاندا و دیگران رو شنیدید و دیدید. ما ده ها مورد از اینا رو تو این 12-13 سال گذشته بررسی کردیم. فرقی نمی کنه اینا در ایران به وجود اومده باشن، در چین و ژاپن و هند یا در امریکا و اروپا، 80% آموزه های اینها یه چیزه، اگرچه ادبیاتشون متفاوت میشه ولی آموزه و اصل مطلب یکیه و اون بخش مشترک تو این مواردی که دارم میگم خلاصه میشه. اول از همه مفهومی به نام خدای درون. بسیاری از اینا که اصلا از خدا صحبت نمی کنن، میگن قدرت، قدرت بشر، اصل قضیه انسان در عالم و این انسان باید شکوفا بشه، خودشو تحقق ببخشه و زندگی خودشو تغییر بده و از این بحث. بعضیاشون میان همین حرفو میزنن ولی میگن در واقع این خداست، خدا همان قدرت‌های درونی بشره، خدا همون شعور باطنی، خلاقیت درونی، قدرت‌های نهفته درون ماست که نامحدوده. میگن تمام پیامبران این قدرت درون رو کشف کرده بودن ولی جرأت نمی‌کردن به مردم بگن، کسی باورش نمی‌شد اگه می‌خواستن بهش بگن خدا قدرت نامحدود، خود تویی و در درون توست. لذا اینا شروع کردن با یک زبان نمادین با بشر صحبت کردن، از خدایان صحبت کردن، خدایانی که در آسمان‌ها هستن و معجزه می‌کنن. و امروز رشد معنوی بشر به جایی رسیده که داره آموزه‌های ادیان رو رمزگشایی میکنه. لذا معنویت‌های سکولار دشمن آشکار هیچ دینی نیستن اصلا، یعنی میان با شما حرف میزنن عین یه مسلمون، آیه برات میخونن، روایت میخونن، همه این کارا رو انجام میدن. سالها وقت داشتن نسخه های خطی ما رو تصحیح کنن، با هم تطبیق بدن. ما الان به بعضی از میراث عرفانی و معنوی خودمون میخوایم دسترسی پیدا بکنیم، نسخه های فارسی و عربیش دستمون نیست، باید بریم نسخه فرانسویش رو به فارسی برگردونیم. همه اینا رو خوب بلدن، کرسی هایی برگزار کردن، پایان نامه هایی نوشتن. الان یکی دو سال پیش بود، الان که نه، در دانشگاه سوربن یه پایان نامه دفاع شد اختلاف مبانی اصولی آیت الله فاضل لنکرانی و شیخ جواد تبریزی.